ایران داد و شاید این یکی از محصولاتی بودش که ارمنستان به ایران فرستاد و در اون زمان کرونا به نظر من به یاری ایران اومد. و اینکه ما چگونه طراحی بکنیم که از ارمنستان بتونیم این تجارت دو سویه رو طراحی بکنیم، این به نظر من برای هر کشور باید طراحی بشه. نه تنها در مورد ارمنستان، در مورد آذربایجان هم همین گونه هستش، در مورد ترکمنستان هم همین گونه هست. ببینید الان مثلا در کشور ما ظرفیت تولید گندم تا یه حدی ما میتونیم گندم تولید بکنیم، طبیعتاً با توجه به قانون مزیت نسبی ما تا یه جایی میتونیم این محصول رو تولید بکنیم. تمام این کشورهای همسایه ما بارها این پیام رو به ما دادن که آقا ما میتونیم برای شما این رو تولید بکنیم و ارزان‌تر به دست شما برسونیم. ببینید این یک انگیزه‌ای میشه برای حرکت. به عنوان مثال مثلا در مورد کالای مهمی مثل پنبه که صنعت نساجی هر کشوری رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، کشور ترکمنستان یا کشورهایی که در بخش شرق یه خزر هستن، اینها میتونن تولید پنبه ما رو به عهده بگیرن. ما 100 هزار تن در سال داریم پنبه وارد میکنیم. چرا باید این پنبه رو از استرالیا وارد بکنیم و چرا نباید از کشوری مثل تاجیکستان که یکی از جدیدن وارد یکی از کشورهای تولید کننده پنبه شده؟ لذا ما در تدوین استراتژی با همسایگان خودمون باید به این تجارت دو سویه توجه بکنیم. خیلی ها میگن که خب نداره کالایی رو به ما بده. نه، این قابل طراحی هست. یعنی ما صرفا نگاه کالایی نباید باشه. شاید ارمنستان بتونه، حالا من نمیتونم خیلی واضح این استراتژی ها رو بیان بکنم چون باید خیلی دقت بکنیم. رژیم صهیونیستی به نظر من خیلی خوب یعنی گوشاشو تیز کرده برای اینکه بدونه ما چه سیاستی رو میخوایم با کشورها اعمال بکنیم و دقیقاً بیاد همونجا رو ببنده. یعنی باید حواسمون تو این حوزه باشه که در تدوین سیاست های توسعه تجارت با همسایگان چیکار میکنیم. من برداشتم این هستش که یه ظرفیت 5 میلیارد دلاری بین ایران و ارمنستان با این نگاهی که خدمتتون عرض کردم، یعنی توسعه تجارت با اوراسیا، توسعه تجارت با ارمنستان و همچنین توسعه تجارت با اروپا نهفته هستش و جمهوری اسلامی ایران میتونه از این استفاده بکنه.
آقای دکتر، مسیر در واقع کمربند شمال به جنوب آیا در توسعه روابط اقتصادیمون با ارمنستان تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
سوالی که من از جناب آقای پاک آین پرسیدم در مورد ریل بود و این ریل از کشور آذربایجان طراحی شده، ولی ما باید همیشه این رو بدونیم که هیچگاه یک کشور رو به عنوان مسیر ترانزیت خودمون انحصاری قرار ندیم. یعنی ما باید این اجازه رو داشته باشیم که از مسیرهای مختلف ریلی و زمینی و دریایی استفاده کنیم. ببینید رابطه ما با کشورهای روس زبان از شرق خزر اگر بخوایم حرکت بکنیم، راه زمینی ما از طریق ترکمنستان میتونه باشه و اتفاقا دسترسی به شرق روسیه از این طرف برای ما نزدیکتر هست. ما بازم اونجا ریل رو داریم، یعنی مسیر اینچبرون رو داریم، ریل رو داریم، میایم سراغ خزر. ما 3 بندر در داخل کشور و 2 بندر، بندر ماخاشکالا و آستاراخان رو در روسیه داریم. این طرف آذربایجان رو داریم و همچنین ارمنستان. یعنی ارمنستان هم میتونه یه مسیر بسیار خوب ما باشه. لذا ما اگه بخوایم کریدور شمال جنوب تعریف بکنیم، باید این کریدور رو تعریف کنیم. کریدوری که از منتهی علیه شرق خزر شروع میشه تا منتهی علیه غرب خزر. اما نکته ای رو که اینجا شاید باید من اشاره میکردم این بودش که توسعه تجارت در طول 8 سال گذشته 4 شانس بزرگ برای ایران ایجاد شد. شانس اول شانسی بودش که در اختلافی که بین کشور فدراسیون روسیه و ترکیه به وجود اومد و یه پهنه‌ای برای تجارت ایران باز شد، ما نتونستیم از این استفاده کنیم. دومین اتفاقی که برای ایران افتاد رابطه تجاری ایران و ترکمنستان بود که باز هم یه پهنه بزرگی برای ایران باز شد، به گونه‌ای که شاید یک تدبیر خیلی کوچیک باعث شد در طول یک سال صادرات ما به ترکمنستان به نزدیک 1 میلیارد دلار برسه. یعنی منتقدینی که میگن این کشورها ظرفیت ندارن، ببینید اینجاها با آمار و ارقام میتونیم اثبات کنیم که نه، ببینید این اتفاقات افتاده و تونستیم بیایم. که متاسفانه اون توافق به هم خورد و مجددا ما به سطح سال 1984 برگشتیم. اتفاق دیگر اتفاق قطر بود. باز همین اتفاق افتاد و ما میتونستیم ورود پیدا بکنیم ولی موفق نشدیم. ترکیه مثل همیشه اومد و ورود پیدا کرد و این بازار رو از دست ما گرفت. و چهارمین اتفاق در طول 8 سال گذشته که به نظر من این یک معجزه است که برای یک کشور در طول 8 سال 4 تا فرصت میلیاردی، همین فرصت ارمنستان بود که حالا به دلایل اختلافی که بین در حقیقت ارمنستان و آذربایجان ایجاد شد و به تبع اون ترکیه اومد در کنار آذربایجان قرار گرفت، خب رابطه شکننده‌ای که بین ارمنستان و ترکیه همیشه وجود داشت به خاطر موضوع ارامنه در دنیا، این اومد و تبدیل به یک فرصت شد. خب صادرات ترکیه به کشور ارمنستان به صورت رسمی تقریبا نزدیک به 280 میلیون دلار صادرات این کشور بود و به صورت غیر رسمی 1 میلیارد دلار، یعنی 1 میلیارد دلار غیر رسمی ترکیه کالا صادر میکرد که این پهنه برای ایران باز شد. به نظر من دلیل این که ما نمیتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم این هستش که احساس میکنیم صرفا وظیفه وزارت امور خارجه هستش که این کار رو انجام بده یا صرفا وظیفه وزارت سمت هستش. نه، ببینید امروز در اتفاقی که بین آذربایجان و ارمنستان افتاد، اتفاقا من فکر میکنم موضوعات فرهنگی بیشتر باید ورود پیدا بکنه. ببینید ما و آذربایجان دو کشور همسایه هستیم، ما هیچ موقع نمیتونیم از هم جدا بشیم. نه تنها کشور همسایه هستیم، بلکه ریشه های فرهنگی مشترک داریم. با ارمنستان هم همینطور، ما از ارامنه خاطره خوبی داریم در ایران و میشه گفتش اونها هم ریشه فرهنگی در ایران دارن. ترکمنستان هم همینطور. من خاطرم هستش که رئیس جمهور محترم ترکمنستان که به ایران سفر کرده بودن، در ملاقات با مقام معظم رهبری فرمودن ما و ترکمنستان با هم خیشاوند هستیم. این خیلی بول، این کلمه خیلی کلمه مهمیه که ما با همسایگان خودمون رابطه خیشاوندی داریم. لذا من فکر میکنم این فقط وظیفه وزارت خارجه نیست، فقط وظیفه وزارت سمت نیست، اینجا اتفاقا وزارت ارشاد باید نقش ایفا بکنه، یعنی اون ریشه های فرهنگی رو یاداوری بکنه که آذربایجان ارمنستان ما این ریشه فرهنگی رو با هم دیگه داریم. لذا همونطوری که جناب سقاییان هم فرمودن، مثلا موضوع راه یه موضوع جدی هستش که میتونست اینجا کمک بکنه. لذا موضوع توسعه تجارت یک موضوع چند بعدیه، ما باید همه در حقیقت این بدنه یک کشور بیاد درگیر این موضوع بشه تا موضوع رو بتونه زودتر حل و فصل بکنه.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر شیر محمدی فرد. جناب سقاییان، حالا تو نکاتی که اشاره شد، کشور آذربایجان یکی از اهدافی که در واقع این تنش‌های اخیر رو آغاز کرده بود اینه که دالان زنگزور رو، یعنی بین مرز ایران و ارمنستان، به وجود بیاره و باعث بشه که ارتباط ایران با کشور ارمنستان و به تبع اون آسیای مرکزی قطع بشه از این مسیر. سوالی که از خدمت حضرت عالی داشتیم اینه که از سوی جمهوری اسلامی ایران تغییر در ژئوپلیتیک منطقه به شدت هشدار داده شده. فرض چنین اتفاقی چه تبعات اقتصادی و تجاری برای کشورهای منطقه خواهد داشت؟
بله، عرض کنم خدمت شما، از مطالب جناب آقای شیر محمدی من استفاده بردم، نکات خیلی مهمی را ایشون اشاره داشتن. در رابطه با زنگزور و دالان، اولا در تفاهم‌نامه مسکو 9 نوامبر اشاره به این مطلب نشده. این مورد ادعای باکو، آنکاراست و آقای اردوغان چندین بار اینو تکرار کردن. ببینید، من این رو تعبیر این همین مرز 40 کیلومتر یا 37 کیلومتری نوردوز مغری رگ حیاتی ارمنستانه. این چندین بار ثابت شده، به خصوص در درگیری یک دهه قبل روسیه کردستان. من موقع در ایروان بودم، اتفاقی که افتاد ساکاشویلی مسائلی رو ایجاد کرد، پوتین حمله کرد به تفلیس، تقریبا شد بگیم نزدیک بیش از 60-70% سوخت و کالاهای مصرفی ارمنستان از طریق دریای سیاه و قطار به صورت کشتی رورو وارد بندر میشد، بندر پوتی، و بعد به ارمنستان، به ایروان میرسید. گرجستان راهن رو به حال به نوعی بس، یا حالا به تعبیری صحوی یا عمدی، پل اصلی رو منفجر کردن به تلافی حملات مسکو، چون به حال ایروان ارتباط نظامی و سیاسی و چیزی داشت با مسکو. به این دلیل این مطلب اتفاق افتاد. در فاصله شاید یک هفته‌ای تمام سوخت و آرد در ایروان قطع شد. نخست وزیر سری من رو خواست و گفت به داد ما برسید. رفتم به سمت چاپ کوپون که ما به هر حال در اون مقطع، من باید میبادم تهران، در یه جلسه با آقای وزیر وقت و آقای متکی گفتم، سریعشون به آقای رئیس جمهور گفتم با ظرف 24 ساعت هم سوخت رسوندیم و هم آرد رسید به پایتخت، که بعد نخست وزیر برای تشکر به همراه وزیر بازرگانی و وزیر انرژیش اومد تهران. و من وقتی نخست وزیر رو دیدم گفتم آقای نخست وزیر، نه مسکو و نه واشنگتن به داد شما رسیدن، این ایران بود که شما رو نجات داد. این مرز، مرز حیاتیه. همونجور که آقای محمدی هم، شیر محمدی هم اشاره کردن، ما یادم نره دیاسپورای اهرم بسیار قویه در تعیین دولت و نقش دولت، به خصوص در رابطه با مسائلی که اتفاق افتاده اخیرا. به هیچ وجه هیچ کشوری دولتی در ایروان اگر باشه رای حیات خودش رو قطع نمیکنه. بنابراین این اولا ادعاهایی هستش که از طریق دوستان ما مطرح شده. ایروانی همچین مطلبی رو زیر بار نخواهد رفت. ما هم اجازه نمیدیم، چون ما رسما در این رابطه موضع گیری کردیم و گفتیم تغییر مرزها به هیچ وجه در مرزهای رسمی و بین المللی جزء سیاست ما نبوده و نخواهد بود و اجازه نمیدیم. بحث اصلی واسه به نظر من هم جناب شیرمانی فرمودن، ما به کوچیکی یا بزرگی کشورها نگاه نکنیم. ترکمنستان تعاطر گاز ما داشتیم و سواپ گاز داشتیم، ما خیلی کمک کرد. گندم رو اشاره کرد جناب علی وزیر جمهور، وقت قزاقستان تهران اومدن و رسما گفتن میدونید قزاقستان انبار قله او، حالا بگیم اوراسیا یا حالا شاید به نوعی تولید کنند، چندمی جزء ده کشور تولید گندم ارائه داد برای ما که آقا قرارداد متن امضا شد ولی عملیاتی چرا نشد. اینا برمیگرده به این که به نظر من اشکال و ضعف از حالا هم ارگانهای دولتی ما هست، هم این که ما متاسفانه بخش خصوصیمون قوی نیست، یا به قول آقایون رؤسای جمهور مختلف گفتن ما بخش خصولتی داریم. اگر ما قوانینمون اصلاح کنیم به نظر من این مسئله حل میشه. در رابطه با یه نکته هم که جناب شیرمحمدی فرمودن، ببینید من در رابطه با تعریف آزاد تجاری با خود آقای رئیس جمهور وقت، آقای احمدی نژاد که سفری به ایران داشتن، مطرح کردم. گفتم آقای رئیس جمهور، ما تعرفه‌مون طبق قانون 7% در صورتی که ارمنستان صفره و ما نمیتونیم این تعرفه، این توافقنامه آزاد رو امضا کنیم. ما میام امضا کنیم، اونا میگن پس شما 7% میخواید عوارض بگیرید برای کالاهای ترجیحی که تو لیست هستش. بیش از 500 تا 600 کالا در لیست ترجیحی بین ما و ارمنستان امضا شده. قانون باید اول اصلاح بشه و بعد بخش خصوصی ما فعال بشه. ببینید ما بخش خصوصیمون امتحان خوبی رو داده در جاده سازی، نمونهش که شرکت شاید حالا اسمش اگر ببرم نبرم حالا شاید تبلیغ بشه، ولی به هر حال ما در ترکمنستان بهترین جاده اتوبان رو زدیم، ما بهترین شبکه مخابرات رو در قزاقستان شرکت های ایرانی ایجاد کردن، ما در افریقا بهترین تندرها رو ما بردیم شرکت های ما. بنابراین ایران به نظر من جای کار در جمهوری ها و اتحادی اروپا آسیا که به جای خود. ولی
سقایان فقط من یک سوالی اینجا از خدمت حضرت عالی بپرسم، این که نقش رژیم اشغالگر قدس در تحولات اخیر منطقه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ما به نظر من اعتقادم اینه، ما باید خودمون رو بزنیم جای طرف مقابل. آذربایجان حالا بعد از فروپاشی شوروی بماند، این مناطقی که به هر حال مدعی بودن طراحی بود که از قبل بود در رژیم کمونیستی و بیشتر طراحیاش طراحی استالین بود، این بخش قره‌باغ مدعی بود که متعلق به آذربایجان و اشغال شده، در صورتی اکثریت البته ارمنی هستن. وقتی کشوری که میخواد خاک خودش رو پس بگیره بعد از چند دهه مذاکره بدن چی نمیرسه، طبعا میره به سمت به هر حال تجهیز خودش، پول هم داره سلاح هم میخره، فرصت هم بوده. از 1992 رژیم صهیونیستی رابطش رو با ارمنستان با آذربایجان رسمیت داده، سفیر تبادل کردن، سفارتخونه در باکو افتتاح کرده و بعد از تکنولوژی پیشرفته هم که داره میدونیم و در سلاح در سایبر و در پهباد و حال دست برتر رو داره، این سلاح ها رو داد و اونها هم اومدن. البته پشت صحنه رو هم باسی یادم نره، پشت صحنه چیز دیگه بود. من اعتقاد دارم که دولت ضعیفی که در ایروان بود فکر میکرد میتونه از هم مسکو هم غرب همزمان کمک بگیره، در صورتی این فکر اشتباه آقای پاشینیان باعث شد که، یا شاید به نوعی حالا اون منتقدینش میگن عمدن بوده این کار که از شر این مسئله رها بشه و بعد بتونه به بقیه مسئله برسه. نهایتا به نظر من این، نه اینکه البته ما اجازه بدیم مسئله امنیتی به حال به ما اونجا خطوط قرمز ما رو رژیم صهیونیستی رد میکنه، ولی به هر حال آذربایجان مدعی که من با این کار تونستم مناطق اشغالی رو پس بگیرم، هرچند که به حال آنکارا نقش خودش رو این وسط پنهان نمیتونه داشته باشه. ولی به هر حال مسئله به نظر من اصل مطلب برمیگرده باز به فعالیت‌های ما که یک در آرام بخشی منطقه چگونه نقش بازی کنیم و به ویژه اهمیت دادن به منطقه قفقاز. به نظر من یه انتقاد از خودمونم بکنم که در دولت قبل ما قفقاز رو رها کرده بودیم و در رابطه با ابتکارات که باید به کار می‌بست دولت 11 و 12 ابتکارات زیادی نداره چون انرژی بیشتری رو برجام به خرج داد و صدمه خوردیم. ولی زیر ساخته به نظر من با تقویت بشه. تجارت اونم تجارت آزاد و همینطوری که جناب شیمندی فرمودن واقعا ارمنستان بسیار بسیار پتانسیل بالایی برای ری اکسپورت داره. ما تفاهم‌نامه‌ای شاید 2-3 تا تفاهم‌نامه بین دو تا بازرگانی ما دوره‌ای که من اونجا بودم آقای ناوندیان اومدن امضا شد، ما قرار بود به صورت گمرک به صورت بخش آزاد یا حالا به نوعی منطقه آزاد تجاری به ما کم تحرکی به خرج دادیم. در رابطه با بحث ریلی هم من اجازه بدید یه نکته اشاره کنم.
همین که خیلی کوتاه چون 30 ثانیه ما فرصت بدیم بابت این سال
کم بوده اعتبار است و جاده‌ای، حتی من چون با نخست وزیر ارمنستان هم در رابطه با بحث جاده‌ای به حال بحث داشتیم، بحث اعتبار و سرمایه گذاری در این زمینه باید جذابیت داشته باشه که ما تنوع بخشی در به راه زمینی ریلی و دریایی داشته باشیم. چکر.
خیلی ممنون جناب آقای صفاییان. آقای دکتر ما حدوداً 3-4 دقیقه دیگه وقت داریم و سوالی که از حضرت عالی داشتم اینه که با رفع تنش‌های سیاسی مهمترین چالش‌ها برای افزایش پیوندهای اقتصادی میان ایران، آذربایجان و ارمنستان چه خواهد بود؟
خیلی متشکرم. ببینید علی‌رغم این که شاید بعضی از دوستان نگاهشون این هستش که این تحولات ریشه اقتصادی نداره، ولی حالا شاید طبیعت فعالیت ما در بخش خصوصی اقتضا میکنه که اتفاقا بگیم اینها همه ریشه اقتصادی داره و نشانه هایی رو هم داریم. ببینید آذربایجان از زمانی که گاز رو در غرب خزر کشف کرد و در حقیقت مخازن بزرگ شاهدنیز رو راه اندازی کرد، خب به دنبال این هستش که این گاز رو بفروشه، همونطوری که ترکمنستان به دنبال این هستش که این گاز رو بفروشه. من فکر میکنم اینجا ما باید یک نقشی ایفا بکنیم. ببینید در شمال آذربایجان روسیه قرار گرفته که طبیعتاً اجازه نخواهد داد این گاز به راحتی بیاد و چون به هر صورت رقیب روسیه محسوب میشه. پس ما باید این اجازه رو یا این استراتژی رو تدوین بکنیم. همون جایی که یه زمانی رفتیم یه تدبیر خوبی کردیم، اومدیم گاز از ترکمنستان با نرخ بسیار پایین گرفتیم برای نوار شمالی و گاز خودمون رو از جنوب صادر میکردیم. یعنی ما باید حواسمون باشه بالاخره توی 50-60 آینده ما ممکنه این مخازنمون تموم بشه یا دوست داشته باشیم این رو تبدیل بکنیم به LNG یا کار دیگه بکنیم و این کشورها در کنار ما قرار گرفتن و اینها همسایه‌های ما هستن. پس ما اولین کاری که به نظر من باید بکنیم این هستش که به هر صورت این موضوع انرژی در منطقه که اصطلاحاً یک کانفلیکتی رو ایجاد کرده این رو باید حل کنیم. آذربایجان اومده به دلیل اینکه از ارمنستان که نمیتونه عبور بکنه. ببینید چرا دنبال ایجاد دالانه؟ به دلیل اینکه بتونه از این دالان رابطه خودش رو با ترکیه مستقیم کنه. الان خط گاز باکو در حقیقت جیهان تفلیس جیهان، خب این داره گاز شاهدنیز رو منتقل میکنه، یا خط نفتی که BP انگلیس اومد اونجا این لوله رو در حقیقت احداث کرد برای ارسال. اتفاقا من میگم موضوع رو اگر از در حقیقت نگاه اقتصادی نگاه بکنیم خیلی موضوعات قابل حله. و از طرف دیگه ترکیه خودش رو وابسته کرده به گاز آذربایجان در کنار روسیه، یعنی اون هم داره متنوع میکنه و از طرف دیگه ایران نتونست با ترکیه توافق بکنه و گاز صادرات گاز ایران به یعنی ببینید اینجوری اگر تحلیل بکنیم ببینیم اتفاقا ریشه همه اقتصادیه. پس ما باید در توسعه این کشورها همونطوری که آقای پاک آیین خیلی خوب گفتن باید شریک بشیم باشون، یعنی باید اجازه بدیم که اینها از در حقیقت از کشور ما استفاده کنن برای اینکه به آب‌های آزاد، اگر ما این استفاده رو به اینها دادیم اونها این مسیر رو در اختیار ما میذارن چون اونها اقتصادشون خیلی کوچیک‌تر از ما هستش. پس ما اتفاقا اگر زاویه دیدمون رو از حوزه سیاسی ببریم به حوزه اقتصادی خیلی از موضوعات و بحران‌هایی که امروز تو منطقه ما وجود داره قابل تعبیر هست و زمانی که شما نگاه رو عوض بکنید می‌بینید چه راه‌حل‌های فراوانی رو براش دارید. پس ما نیاز داریم موضوع دیپلماسی اقتصادی اینجا توسعه پیدا کنه. موضوع دوم هم ببینید این خط ریلی که مونده اشاره کردن 500 میلیون دلار آذربایجان قرار بوده تامین مالی کنه و الان هم آماده هستش و اتفاقا هم آذربایجان یه همسایه ثروتمند ماست و الان ارزش پولی منات در آذربایجان هیچ موقع کاهش پیدا نکرده و واقعا زندگی مرفهی رو اونجا برای مردمش تدارک دیدن به دلیل منابع نفت و گازی که داره. اگر ما امروز با این حجم نقدینگی که در جامعه داریم که دیگه به میلیاردها در حقیقت میلیاردها تومان داره اضافه میشه نتونیم یک فرمولی برای تأمین مالی چند کیلومتر راه آهن داشته باشیم خیلی وضعمون خرابه. یعنی امروز به راحتی میشه این تیکه ریل آهنی که مونده این رو بیاریم با استفاده از مدل مشارکت عمومی و خصوصی بیاییم از بخش خصوصی تأمین مالی کنیم و به سرعت اجرایی بکنیم و وصل بکنیم، نباید اجازه بدیم. طبیعتا زمانی که این کارا رو ما انجام ندیم بالاخره کشور آذربایجان میره سراغ دشمن ما به اسم رژیم صهیونیستی و میاردش تو منطقه و طبیعتا شاید امکاناتی هم در اختیارش بذاره. لذا ما باید حواسمون باشه این نکات رو در خصوص آذربایجان رعایت بکنیم و به نظر من زودتر باید شروع بکنیم. بخش امروز دیگه اقتصاد موضوع اقتصاد تمدنی هست. ببینید ما الحمدلله در منطقه قرار گرفتیم که به اندازه کافی دارای اقتصادهای بزرگ هستیم، نزدیک به در حقیقت 3000 میلیارد دلار اینجا گردش مالی اقتصادی تو این منطقه از روسیه تا جنوب هند رو در نظر بگیرید. پس ظرفیت به اندازه کافی برای همه این کشورها وجود داره. منتها مهم هستش که ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بیاد اینها رو در حقیقت تبدیل به استراتژی بکنه و با هر کدوم از این کشورها با استراتژی خودش شروع به همکاری بکنه.
خیلی ممنون از آقای دکتر شیر محمدی. امروز در خدمت میهمانان ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا شیرمحمدی فرد رئیس هیئت مدیره مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری و همچنین جناب آقای دکتر سیدعلی سقاییان مدیر کل سابق وزارت امور خارجه و سفیر در کشور ارمنستان بودیم. همچنین ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر محسن پاکائین سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان. از اینکه همراه ما بودید خیلی ممنونم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده.
چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شما به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند نیکو سرشت، که او در جهان بذر نیکی بکشت. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بخش دوم برنامه ها رو در روز پنج شنبه، آخرین روز هفته آغاز میکنیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. پنجشنبه ها و یاد در گذشتگان برای همه ما روزی ارزشمند هست. آدم های خوب از یاد نمیرن، از دل نمیرن، از ذهن هم نمیرن، ولی زودتر از این که فکرشو بکنی از پیشت میرن. قدر خوبی ها رو بدونیم قبل از دیر شدن، قدر همدیگر رو بدونیم. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ما تا